بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اللهم وفقنا ووفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح. در مقدمه دعای 22 از ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان، غزلی از اشعار حافظ رو خدمت شنوندگان و بینندگان و محترم عرضه می داریم که در تناسب با مضامین این دعای شریف هست. ای نسیم سحرآرامگه یار کجاست؟ منزل آن عاشق کش عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا موعد دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست؟ آن کس اصل بشارت که اشارت داند، نکته ها از بسید محرم اسرار کجاست؟ هر سر موی مرا با تو هزاران کارم، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش، کین دل غم زده سرگشته گرفتار کجا؟ عقل دیوانه شدان سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟ ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بیار مهنان نشود، یار کجا؟ یا بقیت الله، ساقی و مطرب و می جمله مهیا است، ولی عیش بیار مهنا نشود، یار یار کجا؟ حافظ از باد خزان در چمن در مرنج، فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنگ، فکر معقول بفرما، گل بی خار کجا؟ دعای امروز: اللهم افتح لي فيها ابواب فضلك وانزل علي فيها بركاتك ووفقني فيها لموجبات مرضاتك واسكنني فيها بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين. خدا یا در این ماه، یا در این روز، درهای لطف و کرامت را، درهای لطف و کرمت را به رویم بگشا و برکاتت را بر من نازل کن و به اسباب خوشنودی خودت مرا موفق بدار و در میان بهشتت مرا ساکن نما. ای اجابت کننده درخواست درماندگان. خب اینجا چهار موضوع داریم که در این دعا مطرح شده. یکی مسئله گشایش و باز بودن ابواب فضل الهی، دوم نزول برکات از جانب خدا، سوم توفیق انجام موجبات مرضات خوشایند الهی، و آخرین مورد سکونت در وسط بهشت از خدا خواسته شده در این دعا، و در آخر نامی از نامهای او: یا مجیب دعوت المسترین، ای خدایی که مسترها، بیچارها به سوی تو رو می آورند و تو به آنها رو می کنی و دعای آنها را پاسخ می دهی. راجع به موضوع اول، باز بودن درهای فضل الهی، در دعای ما رجب هم میخونیم: بابک مفتوح للسائلین، خدایا در رحمت و فضل و کرم تو روی بندگان سائل تو باز است. لذا اونها که طالب خدا هستند لذت میبرند از نجوا و گفتگوی با خداوند متعال. در حالات ملا صدران نوشتند که ایشون دعای جوشن کبیر رو در نمازش حفظ داشت و میخوند. یا اینکه از بعضی علما نقل شده که دعای ابو حمزه سمالی سحرهای ماه رمضان بود در قنوت نمازشون قرائت میکردن و به اونها سرور و شادی معنوی دست میداد. و این جانب هم در قنوت نماز مغرب و عشای شبهای جمعه هم گاهی که حالمون مقتضی باشه دعای کمیل رو قرائت میکنیم. این به خاطر اینکه در رحمت خدا برای گفتگوی با او و خواستن حوائج مشروعه، چه حوائج دنیوی و چه حوائج اخروی، این در باز و جای عرض حاجات است. و اما موضوع دوم، نزول برکات الهی، اون هم در این ماه پربرکت. و انزل علی فیه برکاتک، خدایا آنچه از برکات توست بر ما در این ماه خیر و رحمت نازل فرما. خب این برکات میتونه برکات رزق و روزی و عمر و مسائل اینجا در دنیا باشه و میتونه هم ارزاق و برکات معنوی باشه. همین اینها رو ما در این دعا میبینیم. و در دعا باید مانعی نباشه برای اینکه انسان وقتی دعا میکنه یه حاجبی مانعی باشه، یعنی اونقدر باید قلب انسان، قلب آماده و حاضری باشه و خدا رو نزدیک ببینه که بتونه از گفتگوی با او مثل گفته عاشق با معشوق لذت ببره. و اگر بنا باشه تو این دل هنوز کدورت هایی باشه که ابن عربی در فتوحات گفته آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الرئاسه، آخرین رذیله‌ای که از دلهای صدیقها، صدیقین کلمه بزرگی است، اونها که در صدق و راستی رقم بالایی رو زدن، از مقربین دستگاه خدا هستند. می‌فرمایند آخر چیزی که دل صدیق بیرون میره اون حب و عشق ریاست طلبی است. حالا چقدر ما باید با خودمون کار کنیم که این حب مقام و جاه و ریاست طلبی رو از خودمون بیرون کنیم. که میگن این حب ریاست حتی تو مقامات معنوی هم ورود داره. اینطور نیست که ریاست ما فقط به ریاست‌های ظاهری و دنیوی تفسیر کنیم. نه، ممکنه یک شخصی تو همین مقامات سیر و سلوک به جایی برسه و به جای اینکه خودش رو ناچیز ببینه، گرفتار مکاشفات و کرامت هایی بشه و اینها خودش براش یک حجاب اکبری به وجود بیاد. حتی بعضی بودن از همین اساتید منحرف نقل میکنن در حالاتشون که یه شخصی بوده اهل کرامت، خودش رجا زده بود، رفیقش میگه بیا بریم پیش این شیخ، پیش این شخصی که جمعی از مریدان دورش هستن. بعد که میگوید من رفتم اونجا و خواستم که ببینم این چقدر راست میگه تو حرفاش، چقدر عرفانش عرفان واقعی است. بعد گفت که من یه انگشتری دارم، این انگشترم رو یه جایی میاندازم پرت میکنم و تو بعد از اینکه این رو گمش کردم اون وقت میتونم باز دوباره همین رو پیدا کنم. یعنی میخواسته بگه من تصرف دارم در کائنات، تصرف دارم اینجا اونجا و علم این کار پیش من مرموزه. خب وقتی این انگشترش رو میده به دست این شخص که تو برو یه جایی پرتش کن، من همون انگشتر رو دوباره میارم تو دستت میذارم، از اینجا خواهی فهمید که من چقدر مقدرت و کرامت دارم. در اون کتاب خوندم که این شخص وقتی انگشتر رو گرفت نبرد این انگشتر روی جایی مخفی کنه، انگشتر گذاشت تو جیبش. بعد میگه بعد از مدتی آمدیم گفتیم بله ما این انگشتر که تو داده بودی بردیم یه جایی، همطور که خودت گفتی یه جایی گمش کردیم، حالا تو خب میگی که من میتونم اون رو احضارش کنم، حاضرش کن. میگه یه چشم به هم زدن دست کرد انگشتری رو از پیش خودش در آورد گذاشتی دستش. میگه من نگاه کردم دیدم که این انگشتر خیلی شباهت داره به اون انگشتری که قبلا به من داده بود، دوتا رو پلو هم گذاشتم دیدم که خیلی شباهت داره. بعد دوتا رو تو دستش گذاشتم گفتم بیا، من نه جایی گمش کردم نه جایی بردم، میرم همون انگشتر که دار. ولی این انگشتر ساز چقدر ماهر بوده که این دوتا رو یه جور در آورده. خب اینا همون افراد شیادی هستن که میتونن کلک بزنن، میتونن طرف رو خام کنن با یک کارهای، حتی یکی بود با زبون بازی ها طرف رو گول میزد، فریب میداد با همین زبون بازی ها. این هم خودش برای خودش یه علمیه بالاخره، ولی این فنون، فنون شیطانیست، نفسانیست. خب حالا ما باید چقدر مراقب باشیم گرفتار چنین اشخاصی نشیم. و اما موضوع سوم که مسئله موجبات مرضات الهی بود که اینجا هم خیلی مطلب هست. در بهار جلد 7 صفحه 11 قال رسول الله: ما من الناس احد يدخل الجنه بعمله. اینطور نیست که هر کسی که بهشتی میشه با اعمالش تو این دنیا بهشتی بشه، یعنی بگه که من با اعمالم تونستم مرضات الهی رو انجام بدم و مورد فضل و کرم او قرار بگیرم و من رو ببره بهشت خودش و اونجا اسکان بده. قالوا ولا انت، اونها که در محضر رسول الله حضور داشتن گفتن یا رسول الله ولا انت، یعنی این که می فرمایی که هر کسی با فضل خدا به بهش میره نه با عملش، آیا این مطلب مشمول شخص شریف شما هم میشه که شما هم از راه کرم و فضل خدا به بهش برید نه از راه اعمالتون؟ پیغمبر در پاسخ فرمود: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمتي وفضله. فرمودن منم همین گونه هستم مگر اینکه خداوند رحمت و فضلش رو شامل من کند. بنابراین خیلی باید مراقب باشیم که اگر در اعمال صالح و شایسته موجبات مرضات الهی را انجام دادیم با اون تکیه نکنیم و حتی بگوییم به خدا که این توفیق از جانب تو بوده و الا من هیچم. در موضوع چهارم میخونیم: و از که نیفیه بحبوحات جناتک. خدایا بحبوحه یعنی اون جاهای خیلی خوب از جنت الهی. حالا بعضی تفسیر کردن بوحبوحه رو به همون مرکزیت بهشت، یعنی اون وسط بهشت، اون جاهایی که خیلی عرض کنم قدرت نمای خدا در اونجا خیلی به چشم میخوره و اونجا میشه بهره‌های بیشتری از اون برد. خب حالا این بحبوحه جنت رو چه کسانی میتونن؟ آیا ما میتونیم همینطور بیاییم بگیم که بدون انجام تکالیف و وظایف شرعی هی امید بدیم به خلق خدا و از راه امید دادن بگیم بله شما اهل بهشتیه؟ اینجور که نمیشه. بالاخره این که میان بعض مبلغین در ماه رمضان یا اوقات دیگر فقط از رجا حرف میزنن، از خوف خدا، از جنبه های دیگر صحبت نمی کنن، این خیلی خطرناکه. ببینید من این یک حدیث رو اینجا براتون میگم، این رو در حکمت 90 در نهج البلاغه آوردن، سید رضی اونجا نقل میکنه. قال علی علیه السلام: الفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمت الله ولم یؤیسهم من روح الله ولم يؤمنهم من مكر الله. سه تا مطلب مهمه که نه فقط مبلغ بلکه حتی فقها هم باید به این مطالب توجه کنند. حالا فقیه را فقیه لغوی بگیریم یا فقیه اصطلاحی. فقیه کامل اون فقیه است که دارای این صفات باشه. من لم یقنط الناس من رحمت الله. یکی این که وقتی برای مردم صحبت میکنه مردم را از رحمت خداوند مایوس نکنه، یعنی جوری صحبت نکنه همش از عذاب و خوف خدا که مردم فقط توی حالت قنوط و یأس قرار بگیرن، بلکه همونطور که درباره خوف سخن میگه باید درباره رجا و امید هم سخن بگه که یه حد اعتدالی پیش بیاد. ولم یؤیسهم من روح الله. همینطور نباید مردم رو مایوس کنه از اینکه خداوند روح و آسایش و مغفرت و بخشش داره. حالا هرچند گناهکار هم باشن باید اونها رو از توبه و قبولی توبه اونها صحبت کنه و اونها رو مایوس نکنه. بعد همینطور میفرماید ولم یؤمنهم من مکر الله. مکر خدا عذاب خداست، نباید اونها رو جوری صحبت کنه که دیگه همش از امید و اینها و اونها مردم دیگه ایمان باشن از مکر خدا و عذاب خدا. و همچنین در کتاب کافی جلد دو از امام رضا علیه السلام روایتی است: احسن الظن بالله. می فرماید که گمانت رو به خدا خوشبین کن، خدا رو خیلی مهربون و خیلی با لطف و با عنایت ببین. احسن الظن بالله فإن الله يقول انا عند ظن عبدي المؤمن ان خيرا فخير وان شرا فشر. امام رضا فرمود تو گمانت به خدا خوشبین کن. چرا؟ چون خدا فرموده که من همون جوری که درباره من بنده من فکر میکنه و به من خوشگمانه، منم همون جور هستم باش. اگر خیری را به نظر آورد فال به خوبی زد که همون نیتش و همون براش خیر قرار میگیره. و این شرن فشرون، اما اگر بخواد که سوء زن پیدا کنه و همش فال بد بزنه و چرا اینطور شدیم و چرا این گرفتاری پیش آمد و از این حرفا که بعضی ها میزنن، اگر این گونه حرف بزنه همونجورم واقع میشه. و این شرم فشرون. لذا باید ما خیلی مراقب باشیم که وقتی یک عرض کنم صحبتی میکنیم، حرفی میزنیم، نیتی میکنیم، همه نیات ما خیر باشه و فعال بدی نزنیم که خدای نکرده گرفتار اون بشیم. و از همین جهت که ما وقتی خوشگمان شدیم به خدای خودمون، البته این هم باز عرض کنم اینطور نیست که ما معصیت انجام بدیم و بگیم خدای
هیچ کاری با ما نداره، اونم اینم درست نیست. ولی یه جوری باشه که گاهی بعضی ها زبانشون، کارهاشون طوریه که همش حرف بد میزنن، خلق بد دارن، فعل بد میزنن، و این برای یک مؤمنی که خدا داره این شایسته نیست. خدایی که اجابت کننده دعوت هاست، یا مجیب دعوت المضطرین. در همینجا صحبت رو به پایان میرسانیم. خداوند متعال طاعت و عبادت همه را در این ماه مبارک به درگاهش قبول فرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.